أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مسئله چهار گاهی مالک به قاصب یا غیر قاصب اذن در صلات میده به قاصب میگه من راضیم که شما توی این مکان نماز بخونی اما قصب اجازه نمیده دو اصل قصب و راضی نیست و اینم زیاد اتفاق میفته الان مکانهایی که قصبیه میان گاهی سوال میکنن ما میگیم باید برید مالک رو راضی بکنید وقت میره پیش مالک و میگه اجازه میدی ما توی این مکان نماز بخونیم میگه نماز اشکال نداره ولیکن اصل این که خانه او مورد غصب واقع شده اینا راضی نیست خب اگر فقط یه عمل رو اجازه داد مالک صلات رو اجازه داد دیگه اشکالی نداره نماز درست گاهی هم میشه که مطلقا میگه من نماز رو راضیم اما نمیگوید که این رضایت من برای قاصب است یا غیر قاصب اینجا میفرمان اینکه مطلقا میگه نماز و راضیم انصراف دارد به غیر قاصب از دست قاصب ناراحته به خاطر اینکه اومده زمین او رو غصب کرده از او ناراضیه پس اگر مطلقا همطور گفت نماز و راضیم این اطلاق انصراف پیدا میکنه به غیر قاصب بنابراین غیر او میتونه ولیکن خود قاصب هنوز جایز نیست نماز بخونه مگر اینکه لفظ او که میگه راضی هستم ظهور در عموم داشته باشه بگه من نماز رو هر کس بخونه راضیم یا هر کس میگه این دیگه شامل قاصب هم میشه
اگر همون خوندن نماز قصد نیست و همون مقدار قاصب دیگه
بله خب مالک داره رضایت میده
اینجوری این داره بیان میکنم که مثل اینکه قصب هایی بگم من در نظرش بوده اگر بر سنات
بله یعنی تصرف نه تصرف دیگه رو راضی نیست
نه
معمول سید
اینجور مسئله
رو عنوان کرده
یعنی
اینجور رو
من نکرده که طرف فقط
میخواد بره خونه
مکان
نمازه کنه نه معمولا اینطوریه الان مکانهای قصبی زیاد اتفاق میفته طرف خونه رو خالی نمیکنه قاصبا مونده توش نشسته وقت گاهی هم میشه قبلی ها قصب کردن الان رسته دست اینا بعضی ادارات الان یه شبهات اینطوری وجود داره میان میپرسن یه 30 سال پیش مثلا از مالکش غصب کردند و این ساختمان اینجا ساختند و گدار کاری به من نه من الان دارم میرم اونجا نماز بخونم یا نخونم میرد از مالکش سوال میکنه مالک نماز اجازه میده اما اصل غصب راضی نیست اینجا زمین منه اینا زیاد اتفاق میفته که زورش نمیرسه متصرفینو بلند بکنه میگه راضی نیستم اما نماز رو به اعتبار اینکه مثلا عبادت خداست میگه طوری نیست خب این مسئله چا زیاد نکته ویژه‌ای نداره فقط این ظهوری که ایشون فرمودند رو باید ببینیم همینطور هست یا نه اگه گفت نماز و من راضیم اما این کلمه نماز راضیم ظهور داشته باشه در غیر قاصب یا به تعبیر سید انصراف داشته باشه به غیر قاصب که اینا زیاد اتفاق میفته که مالکا از دست قاصب راضی نیست قاصب رو میگه ولو نمازم بخونه رضایت نداره به دلیل کار زشتی که کرده اما غیر قاصب رو میگه اونا که مسئولیت ندارن مثلا زن و بچهش میرن ازش اجازه میگیرن از قاصب از مالک و مالک هم به اونا اجازه میده، این اشکالی نداره. برای اونا که اجازه میده اشکال نداره. ما دیگه اینجا تابع ظهور لفظیم. سید میفرمان اگر مطلق گفت راضی هستم، انصراف دارد به غیر قاسم. اگه شما هم این کلام ازشون پذیرفتید انصراف رو، ممکنه بعضی ایراد بگیرم میگن نه همچه انصرافی وجود نداره. وقتی میگید من نماز و راضیم، شامل خود قاسمم میشه. خب اگه شامل او بشد، اونم ما دایر مداره کلام قاسم هستیم، کلام مالک. مالک میبینیم چی گفته. گاهی وقتا کلمه عام میاره و میگه همه رو، نماز و راضی هم تصرف های دیگه رو راضی نیست. مسئله پنجم در مورد این هست که گاهی محمول مقصوب همراه مصلی هست، تو جیبش مثلا اموالی رو که از دیگران قصب کرده همراهش وایستده نماز. سید می فرمان که اگر همینطور ایستاده باشه بدون حرکت تو حال قیام نماز، این اشکالی نداره، مبطل نماز نیست. اما زمانی که حرکات صلاتی انجام میده، یعنی از قیام میرد به رکوع، همراه این حرکت اون شیء مقصوب که محمول هست تو جیبشه، اونم حرکت میکنه. حالا که حرکت کرد موجب بطلان نماز میشه. فرمایش سید تو محمول اینه که اگر محمول تحرک به حرکات صلات، در اون صورت یوجب بطلان الصلاه و ان کان یسیرا، ولو محمول کم هم باشه. مفهوم کلام ایشون اینه که اگر محمول همراه مصلی هست تو حال قیام، اینجا موجب بطلان نیست. اگر مصلی هنگامی که میخواد برد به رکوع از جیبش در بیاره محمول مقصوبا بندازد بیرون و بعد برد به رکوع، نمازش درسته. کی باطله؟ وقتی که این کار رو نکنه و وقتی که میرد به رکوع اون محمول مقصوبا هم حرکت بکنه. دلیلی سید ندارن برای این فرمایششون، فقط میدونید دلیلی که میخوان میشد اقامه کرد اینه که میگن این محمول مقصوب باید حرکت بکنه تا عرفن صدق تصرف در قصب بکنه. میگن هذا المصلی تصرف فی القصب. کی میگن تصرف؟ وقتی که این شیعی که تو جیبشه حرکت بکنه، ولی اگه هم تو ثابت باشه تو جیبش داره حمد و سوره میخونه، اینا بهش نمیگن تصرف در قصب کرده. این فرمایش سید هست، ولی که ظاهرن کلامشون کلام وجیهی نیست. ما صدق عرفی رو میخوایم. صدق عرفی وقتی یک کسی مقصوب رو در جیب خودش قرار داده ولو حرکتم نکنه، اما این تصرف در قصب صدق میکنه. عرف یعنی تصرف کرده در قصب. تصرفش به چیه؟ به اینه که نگه داشته پیش خودش. حفظ مقصوب در نزد مصلی خودش این تصرفه. تصرف که به حرکت کردن نیست که. یه کسی یه ماشین رو سرقت کرده، بگم وقتی تصرف است که سوار ماشین بشه قاسب و باش راه بره، اون وقت میگیم تصرف کرده. اینطوریه عرف اینه میگه، یا اینکه صرف اینکه تصرف کرده قصب دیگه. حالا ولو ماشینه گذاشته تو خونش، قاسب برده ماشینه تو خونش گذاشته، هیچ وقت هم سوارش نمیشه. همین نگه داشتن مقصوب در نزد خودش یه نوع تصرفه، ولو هیچی هم ازش استفاده نکن. نمیدونم چیه این فرمایش سید، از کجا اصلا به وجود اومده. یعنی اولین بار کی اینو مطرح کرده که باید این تکون بخوره، نمیدونم از قیام برد به رکوع. یه مقدار دور از ذهنم هست. یعنی اگر مسئله رو ایشون مطرح نفرموده بودن، بعید میدونم اصلا به ذهن ما خطور میکرد. ما محمول مقصوب رو میگیم همین اندازه که شخص شیعی رو مثلا طلا را سرقت کرده گذاشته تو جیبش، این تصرفه. ولو این که وایساده، پنج دقیقه وایساده همطور، اما تو جیبش همین که نگه داشته پیش خودش، این قسمه. بنابراین تفاوتی نمی کنه که این محمول همراه مصلی حرکت بکنه به حرکات صلاتی یا حرکت نکنه و همطور قیام ایستاده باشد. وقتی میخواد برد به رکوع مثلا جیبش در بیا بندازد بیرون، که آیت الله عظما حکیم هم ایراد گرفتن به صاحب عروه، گفتن تفاوتی نمی کنه بین این دو. مسئله ششم، اگر مضطر به پوشیدن مقصوب شد، اول یه چیزی رو غصب کرد، مثلا لباسی رو غصب کرد، بعد مجبور شد به خاطر سرما که داشت از دنیا میرفت، شدت سرما، مجبور شد همون لباس غصبی رو بپوشه، یا برای مباحث دیالات حتی ایشون میگن لحفظ المقصوب، گاهی وقتا دید لباس رو که غصب کرده اگه بخواد حفظش بکنه باید بپوشه. یادم اومد که تو گمرشگاهی میگفتن که برای این اشیایی که همراهتون هست پول میگیرن ازتون، وقت هم بعضی ها لباس هایی که سوغاتی بود گرفته بودن این آرام تو رو هم میپوشیده برای اینکه مثلا گمرکی ازش نگیره. حالا اگر حالا مثال میخوایم بزنیم، کاری به موردش نداریم، اگر فرض بفرمان قاصب برای حفظ لباس میبینه اگه نپوشه لباس از بین میره، برای حفظ او ناچاره که بپوشه، یا برای حفظ خودش، اگر مضطر شد میفرمان صحت صلاته فی هذا لباس، دیگه اشکالی نداره، میتونه تو این لباس نماز بخونه. راجع به فرمایش ایشون باید بگیم اضطرار خب باعث میشه که حکم رو بر میداره، یعنی دیگه حرمت برداشته میشه چون مجبوره. اون قصبی که دیروز کرد، لباسو سرقت کرده، مالکش راضی، اون کارش حرام بود. امروز که اضطرار پیدا میکنه به پوشیدن، این اضطرار رافع حکم، بنابراین دیگه اشکالی نداره، میتونه نماز بخونه. ولی کن حالا یا به عنوان ساتر یا برای حفظ از سرما، اونش تفاوتی نمیکنه. فقط برای سرماست مثلا، اگه نپوشه میمیره، تلف میشه. وقتی مستره دیگه باید لباس بردارت بپوشه برای حفظ جانش. تو حال اضطرار میفرمان دیگه اشکالی نداره. چیزی که هست اینه که در این فرمایش سید تا اینجا اضطرار خب معلومه رافع حکمه، اما هم حضرت امام هم آیت الله عظما خویی این دو بزرگوار گفتن که اضطرار مربوط به غیر قاصبه، یعنی قاصب دیگری باشه، پدرش مثلا غصب کرده، بعد بچه یه داره تلف میشد از شدت سرما، ناچاره که لباسو بردارت بپوش، اینا میفرمان اشکالی نداره، اضطرار رافع حکمه. اما خود قاصب که غصب کرده بعدن اگر مضطر شد، اینا ایراد میگیرن، میگن ولی مضطر به پوشیدنش هم بشه بازم نمازش باطله. ظاهرا فرقی بین قاصب و غیر قاصب نیست، اما اگه بخوایم دلیلی بیاریم برای فرمایش این دو بزرگوار، باید تمسک بکنیم به القاصب و یؤخذ به اشق الاحوال. شاید این بزرگواران به این روایت تمسک کردن و گفتن باید به شدت تو سرش بزنی. لذا قاصب ولو بعدن مجبور می شود به پوشیدن لباس، بازم نمازشو باطل می دانی. یؤخذ به اشق الاحوال و درش جاری بکنی. یا یه دلیل دیگری برای فرمایش اینها بیاریم و اون اینه که کسی که ماینتهی الال اختیار لا ینافل اختیار، یعنی عمل غیر اختیاری که منتهی شود به سوء اختیار مکلف، مبدأش سوء اختیار مکلف بوده، اینا باید بگیم که فعلش فعل اختیاری است. و مثال بزنیم به کسی که عمدن شرابا بر میداره، میگه من حالا یه کاری میکنم تا شراب برام حلال بشه، عمدن شراب بر میداره میره تو بیابون قد سب میکنه تا خب تشنه بشه، از شده تشنگی ضعیف بشه نتونه برگرده، میگه ناچارم یه شراب بخورم تا بتونم برگردم. مثلا یه چنین کسی در حالی که مضطر است برای حفظ از تلف خودش شراب رو باید بخوره، ولیکن در حالی که میخوره کتک میخوره، این معصیت کاره، چون به سوء اختیار خودش این کارو کرد. اگه بخوایم دلیل برای فرمایش حضرت امام بیاریم، بهترین دلیل ها اینه، ولیکن کلام اینها با مطالبی که در اصول خوندیم به مشکل برخورد میکنه. این مثالی که زدیم، گفتین شراب و برمیداره میرد وسط بیابان، این مال کسیه که تعمدن این کارو میکنه. حالا اگه شراب و برداشت و برد تو بیابان، حواسش نبود به این چیز، رفت تو بیابان و بعدن برخورد کرد به این که یه مرتبه دید هیچی آب نداره و داره تلف میشه، اینه که ما نمیتونیم بگیم یؤخذ به اشق الاحوال. مثالی که تو اصول خوندیم التوسط فی الارض القصبیه بود، یه کسی با سوء اختیار خودش میره تا وسط زمین قصبی، اینطوری باید مثال بزنیم، رفت تا وسط زمین قصبی، خب برای دخول یقینا کارش حرامه، رفت تا اونجا، بعد یه مرتبه متوجه میشه زمان زیغه داره نمازش قضا میشه، میبینه تو مکان قصبی هم میتونه نماز بخونه، اما فرصت هم نیست، اگه بخواد بیاد بیرون نمازش قضا شده. آقایون چی میگن؟ میگن میتونه ترک نماز بکنه به خاطر اینکه تو زمین قصبی سو عمدن خود رفته تو زمین قصبی؟ نمیشه اینو گفت که. باید بگیم آقا مضطر رست به اینکه نماز بخونه تو مکان قصبی، ولو در حین خروج، بگید تو حین خروج هم تو تا دارت خارج بشه نمازم شروع کنه بخوندن، خب اینا باید بگید نمازش درسته. یه همچین مثال هایی رو باید بذاریم تو اصول، اینا رو خوندیم، اینا رو تو اصول. علی یه حال این دو بزرگوار بحث قاصب و با غیر قاصب تفاوت گذاشتن و گفتن این کسی که مضطر شد به پوشیدن مقصوب باید غیر قاصب باشه تا اضطرار او رافع حکم قصب باشه و نمازش صحیح باشه، اما خود قاصب که قصب میکنه لباس را بعدن که مضطر میشد به پوشیدن، ولو مستر رست میگیم بپوشید اما نمازش باطله. ظاهرن تفاوتی بین قاصب و غیر قاصب تو این جهت نیست.
در نیت قصب اگر کسی که قاصبه از نیت
قصب برگرده در حال استراحت، بله اینم یه فرعه، اینو باید فرع اضافه بکنیم، حالا این تو عبارت دیگه نیستی، اینم یه فرعه که اگه بعد پشیمان شد و اول قصب کرد عمدن اما بعد پشیمان شد و مثل همین که گفتیم میخواد زمین قصبی خارج بشه، اونم همینه، الان دیگه نمیخواد تصرف بکنه، اینم بگیم اول که لباس رو سرقت کرد واقعا قاصب بود، اما بعد پشیمان شد، میخواد لباس رو برگردونه به مالکش، ولیکن فعلا دسترسی به مالک نداره، خودش هم نیاز داره، اضطرار داره. ظاهرا این تو کلام این دو بزرگوار منظور نبوده. من دلیلی که میخوایم براشون اقامه بکنیم یؤخذ به اشق الاحوال، باید کسی بگیم که هنوز نیت استمرار داره در قصد. خب اضطرار است، نه حالت عادی نیست. خب قاصب یه بهش نمیگن،
مالش نباشه غیر قاصب باشه.
خب نه دیگه اصلا قاصب نمیگن اینجا، شما این میگه قاصبانه. ببینید فرض کنید لباسی است اینجا مال غیره، شما مجبور شدید بپوشیدن، وقتی مجبور شدید دیگه قصبش نمیگن دیگه. تصرف تو ملک غیر هست، اما بگید صحیح هست، بلکه بگید واجبه، این تو بگید، بگید واجبه است بپوشید، یه وجوب بیارید بگید چون داره تلف میشه اگه نپوشید میمیره، واجبه است بایدارید بپوشید. وقتی وجوب اومد دیگه نگید تصرف، چون تا میگید قاصبانه تو ذهنتون میاد حرمت. ما بحث اضطرار رو داریم، میگیم اضطرار دیگه حکم حرمت رو بر میداره. سید فرقی نگذاشتن بین قاصب و غیر قاصب، یعنی اندازه که مضطر شد به پوشیدن نمازم دیگه توش درسته. مثل اکل میته است، اکل میته رو وقتی انسان ناچار شد به خوردن دیگه نباید بگیم دارد میته میخوره، نه دیگه باید بگیم واجب است خوردنه. او ذهنمون رو دیگه از اکل میته بیرون میکنیم و میگم این اکل میته تو حالتهای دیگه حرام بود، اما حالا که مسترس باید بخوره، واجبه بخوره، اگه نخوره خب میمیره، سش اگه میمیره. خب حالا اینجا دلیلشو بیارید، بگید نسبت به قاصب با غیر قاصب فرق میکنه. ظاهرا نمیشه، نه یؤخذ به اشق الاحوال یه بحث دیگه است، اما تو بحث نمازی ظاهرا حرف سید درسته، مراجع دیگه هم حاشیه نزدن، اما این دو بزرگوار حاشیه زدن. ببینید یؤخذ به اشق الاحوالش مال حین قصد بشه که میذاریم تو سرش، میگیم چرا قصد کردی باید کتک بخوره، خب کتک میخوره که، اما الان چرا بگیم نمازش باطله؟ الان مجبوره به پوشیدن لباس. و اینکه فرق بذاریم بین این و مثلا خانمش، بگم این مرده که خودش قاصب اگه بپوشه نمازش باطله، اما اگه خانمش پوشید نمازش درست. چه تفاوتی میکنه؟ وقتی اضطرار اومده، اضطرار دیگه میگه اشکال نداره باید بپوشه، اگه نپوشه میمیره، فرقی بین قاصب و غیر قاصب نیست. بله دیگه، خب اون برای کتک خوردنه، اما الان که میخواد بپوشه مجوز داره برای پوشیدن یا نه؟ نمیتونیم بگیم نه. اسوا و حالن میشه، مثل همون اضطرار به خروج از قصب هم همینو میگفتن دیگه، میگفتن وقتی وسط زمین قصبیه اگر وایسه خب اسوا و حالن میشه، یعنی این تصرف در قصبش بیشتر میشه، باید بیرون بیاد. حالا که دارد بیرون میاد نمازش هم دارد قضا میشه، مجبور نماز بخونه، حالا بگم نمازت باطله، نمیشه اینو گفت. دیگه خودش تفاوتی نمیکنه، همینم میگیم تفاوتی نمیکنه که حالا که اضطرار شده چه خودش مضطر چه غیر. سید میگن تفاوتی نمیکنه، حضرت امام و آیت الله عظمی خویی دو بزرگ میگن تفاوت میکنه، اونا تفصیل دادن. مسئله بعدی این است که گاهی جاهل به قسم هستیم. نمیدونستیم قسمه. مثلا یه عبایی کنار مسجد آویزونه مانده، میذاره روشش و ظاهرش اینه که قسم نیست دیگه. گذاشتن که نماز گذارن باش نماز بخون. اثنای نماز یکی اومد گفت این لباس قسمی. خیلی خوب، اینا میگن فوری چیکار میکنه؟ از خودش دور میکنه، از دوشش میاندازه، نمازش ادامه میده. گاهی هم نسی القصبیه، یعنی میدانست قصبه اما هنگام نماز فراموش کرد و در اثنای نماز متذکر شد. اونم همینطور، میگن فوری از خودش دور میکنه، دیگه اشکالی نداره. این در صورتیه که ساتر دیگری داره، به طوری که وقتی این لباس مغصوب و میکند از خود دور میاندازه، لباس دیگری داره برای ساتریت. و الا اگه ساتریت نداره چه بکنه؟ میفرماند اگر وقت وسیع است به اینکه نمازشو رها بکنه، بره لباس معمولی تهیه بکنه، بیاد دوباره نمازو بخونه، همین کارو میکنه. نمازو باید قطع بکنه، چون یه لباس است، این لباس هم قصبه، اگه بخواد از خود دور کنه برهنه میشه. و اگر وقت وسیع نیست، این که میگیم وسعت وقت، ولو یک رکعت که قبلا گفتیم یک رکعت هم میگه درک بکنه کافیه. اگر نمیتوند نماز رو قطع بکنه، اگه قطع بکند نمازش قضا میشه. این همون اضطراریه که باز اینجا میگن اشکال نداره، با همون حالت نمازو ادامه بده. خب این فرمایششون هم باز چیز خاصی نداره، فقط یه ایرادی به سید باید بگیریم و اون اینه که میگن اگه تو اثنای نماز فهمید که این شی قصبه، باید فوری از خودش دور بکنه. آیت الله العظمی حکیم یه ایراد گرفتن به سید که اگر تو حال قیام باشد و حرکت نمی کند، مصلی هنو به رکوع نرفته، چه اشکالی داره؟ چرا گفتید فوری از خودش دور بکنه؟ نه، فوری لازم نیست. به ایاک نعبد و ایاک نستعین که رسید، یادش اومد که لباسش قصبیه، سید میگن فوری باید اگه امکان داره نزع بکنه. نه، آی حکیم بهشون ایراد گرفتن، گفتن خود شما دوتا مسئله قبل گفتید که میتونید تا به رکوع نرفته میتونید همراهش باشه، عجله نمیخواد بکنه، حمدو تموم بکنه، سوره قل هو الله را هم بخونه، وقتی میخواد به رکوع برد این عباره از دوش خودش میاندازه. چرا اینجا میگید فورا، در حالی که دوتا مسئله قبل گفتید شیء مغصوب اگر حرکت بکند به حرکات صلاتی باعث بطلان نماز است، و اگر در حال قیام هم تو وایساده و هیچ حرکتی نمیکنه، فقط حمد و سوره میخونه، زبونش داره حرکت میکنه، بدنش حرکت نمیکنه که، اون شیء مغصوب هم که حرکت نمیکنه، اینجا تصرف صدق نمیکنه. یه ایراد اینجا به سید گرفتن، ولیکن ظاهرن ایراده ایشون وارد نیست. ما یه ایراد به سید میگیریم، یه ایراد به آیه حکیم رضوان الله تعالی علیهما. ایرادی که به سید میگیریم اینه که همین اندازه که این لباس رو دوش اوست، این تصرف در قصبه، ولو تکون نمیخوره، انو به رکوع نرفته، اما عرف هم میگن آقا تصرف در قصب کرده، لازم نیست حرکت بکنه تا این لباس یه تکونی بخوره. عرفت من یاد مسجد شجره افتادم، یه سال خیلی سال قبل بود، یه روحانی بود داشت یاد مردم میداد که لبیک بگید، وقتی که بگو بگید لبیک، این لنگش که دور کردن اینا رو تکونش میداد که یه تکون بخوره. گفت این بنده خدا قاطی کرده بود با بحث غسل، غسل التماسی، میرن زیر آب، میگن یه تکون بده که آب زیر بدنش برسه، تو مسجد شجره خلاصه داشته کمیده لونگشه که این لب برکه میگه نیدم صدای لب برکش میخواست به زیر خیلی هم زشت بود خلاصه، این سواد نداشته الان خیلی بده که درس نمیخونن یه همچی کاری هم میکنن، یاد حاجی ها میخواستن. حالا اینجا هم سید فرمودن باید حرکت بکنه تا تصرف در قصد صدق بکنه، اما اگه هم تو وایسای داره هم دو سوره میخونه زبونه چرا حرکت میکنه؟ دست و پا وایداش که حرکت نمیکنه که. به ایشون عرض کردیم اینطور نیست، عرف همه اینا را تصرف میدونه. اما ایرادی که اینجا با آقای حکیم باید بگیریم اینه که شما مسئله رو که دارید ایراد میگیرید مربوط به محمول بود نه مربوط به خود لباس. اون چیزی که سعی تو دو تا مسئله قبل گفتن باید حرکت بکنه محمول مقصود بود، یعنی یه لباسی، یه پارچه، یه دستمالی سرقت که اما تو جیبشه، محمول مقصود رو گفتن تو مسئله پنج بود دیگه، المحمول المقصوب اذا تحرک به حرکات الصلاه. یعنی در واقع سید فرق گذاشتن بین محمول و خود لباسی که قصد کرده پوشیده. یعنی الان این مثال هفتم که داریم میگیم خود لباس قصبیه که مثلا یه عباد رو دوشش انداخته، اینو سید نگفتن که مشروط به حرکته، این صرف این که انداخته رو دوش خودش و پوشیده این تصرف در قصبه. بنابراین مسئله هفتم مبتنی بر مسئله پنجم که باید حرکت بکنه نیست. اون مسئله پنجم مال محمول بود، اون یه بحث جدایی داشت که محمول رو گفتن تا تو جیبشه، اگه مصلی وایساده این نمازش درسته، اگه رفت به رکوع نمازش باطله، لذا قبل از رکوع گفتن جیبش در بیا بندازید بیرون. این تو مسئله پنجم بود. اما تو مسئله هفتم خود شیء مقصود یعنی خود لباس مقصوب پوشیده واسه نماز وسط نماز یادش میاد که این قصبه، این چون خود لباسه باید فوری از خودش جدا بکنه. صاحب قربه میگن فوری باید جدا کنه، آی حکیم میگن نه فوری لازم نیست، صبر بکنه تا آخره حمد و سوره تا قل و الله تام بکنه دن میتونه، به خاطر اینکه هنوز حرکت نکرده. و فرمایش ایشون درست نیست به خاطر اینکه اینجا بحث خود لباس مطرحه. خب الحمدلله تا اینجا مسائل زیادی رو از صاحب عروه یاد گرفتیم و همچنین کسانی که از مراجع چه از گذشتگان چه از حال، ما برای همشون طلب رحمت و مغفرت میکنیم و از روح همشون هم استمداد میگیریم که به ما هم کمک بدن برای فهم حقایق دین. یه بحث کلامی هم انشاءالله بعدن آغاز خواهیم کرد.